درود دوستان، شبتون بخیر. پنجشنبه شب دیگه و شب جمعهاتون رو دیگه با من میگذرونید. حواستون هست، بهترین گزینه ممکن. حالا امیدوارم بعد از این ساعت لایو ما شب جمعه بهتری داشته باشید، همراه با دعا و عبادت. عرضم به خدمت شریفتون که طبق این مسخره بازی هایی که اینستاگرام در آورده و در میاره، نوشته بود، می نویسه 16 روز دیگه لایو من اون طرف باز میشه و بعد دوباره میریم لایو ها رو همون طرف ادامه میدیم و قول هم میدم که لایو های اون طرف که باز شد، لایو های تاریخی رو هم شروع کنیم که فکر میکنم جذابتره برای همه، از جمله برای خودم. و این هم فکر میکنم امروز جلسه هشتم لایو بوروکراسی هست. فکر میکنم در دوازده سیزده جلسه ای داشته باشیم. داریم فصل فصل پیش میریم، من اینکه یه فصلی طولانی باشه. خب بریم به سراغ بحث امشب ما که عرضم به خدمت شما، امشب فصل چهارم رو با هم مرور میکنیم با مجموعی از مباحث درباره به ویژه رابطه دخالت دولت و فساد در اقتصاد که از قضا با این مباحث چای فساد جدیدی هم که پدید اومده، اختلاس تاریخی و رکورد داره سوء استفاده مالیه و فساده، فکر میکنم ربط هایی داره مباحث امشب از قضا و خوشبختانه. البته ما هم تخصص داریم در ربط دادن مسائل با هم دیگه. اگه موضوع این امشب ما شعب ابی طالب هم بود، من اون ربطش میدادم. خب این فصل عنوانش هست مدیریت بروکراتیک شرکت‌های خصوصی. تا اینجا ما با مدیریت با سودمدار بازار آزاد آشنا شدیم و همچنین با مدیریت بروکراتیک. میزس تمام تأکیدش برای ما این بود که بگه اگر یک شرکتی صرفاً بر اساس اصل سود مداری اداره بشه، تحت هیچ شرایطی بروکراتیک نمیشه. پس این مدیریت بروکراتیک شرکت خصوصی خودش طبق اندیشه میزس یه تناقضی در خودش داره. یعنی چی که شرکت خصوصی چطوری میخواد بروکراتیک بشه؟ میزس برای ما روشن کرد که تا وقتی اصل سود حکم فرماست، از بروکراتیک شدن شرکت ها جلوگیری میکنه. بخش اولش هست مداخلات دولتی و تضعیف انگیزه سود. پرسشه یک، مداخلات دولتی و تضعیف انگیزه سود چگونه به بروکراتیک سازی کسب و کار خصوصی می انجامد؟ فکر میکنم پرسش خودش یه چیزه، یه اصل مهم مثلا اساسی بود. همه حرفی که میخواست بزنه در پرسش گفت. یه بار دیگه پرسش میخوام دقت کنید. مداخلات دولتی و تضعیف انگیزه سود چگونه به بروکراتیک سازی کسب و کار خصوصی میانجامد؟ از این سوال هاست که جواب در خودش داره، فقط یه چگونه داره. از همین سوالی که مطرح کرده میتونیم بفهمیم که به برداشت میزس و اونگونه که در ادامه توضیح خواهد داد، مداخله دولت در بازار خصوصی و تلاش‌های دولتی برای تضعیف سود، تضعیف میل شرکت‌ها به سود، منجر به بروکراتیک سازی میشه. پس به یک شکلی از بروکراتیک شدن بازار آزاد شرکت‌های خصوصی قائل، اما این رو هم نتیجه مداخلات دولتی میدونه. این چند خط رو شروع بکنیم بخوندن تا بعد بحث رو خودم شخصا ادامه بدم. شرکت خصوصی اگر صرفا با هدف کسب سود اداره شود، هیچگاه گرفتار روش‌های مدیریت بوروکراتیک نمی‌شود، که اینو قبلا نشون داده. اما این امایی که میزس اینجا با دل خون میگه ما خیلی تجربه کردیم، اما در عصری زندگی میکنیم که انگیزه سود از هر سو آماج حملات است. انگیزه سود صرف این که فقط بخواد سود بکنه. در افکار عمومی انگیزه سود به منزله چیزی که اوج بی اخلاقی و برای خیر عمومی فوق‌العاده زیانبار است لعن می شود. دولت ها و احزاب سیاسی مجدانه در تلاشند آن را از میان بردارند و به تعبیر خودشان دیدگاه خدمت را جایگزین آن کنند، چیزی که در واقع به معنی همه مدیریت بوروکراتیک است. اینو ما هم بسیار داشتیم که در تصورات عمومی، در تصورات احزابمون، در تصورات کلا عموممون، یعنی همیشه اینطوری بوده که یه نگرش منفی نسبت به سود وجود داره. و اصلا اینکه یک شرکت دنبال سود باشه، اصلا تهش یک جور بی اخلاقی تصور میشه. و حالا تا اینجا عیب نداره ها، اونجا مشکل پیش میاد که تلاش میشه سود، تلاش میشه که میل به کسب سود رو برخلاف منفعت عمومی جا بزنن. و یه همچین نگرش هایی که ریشه های فرهنگی هم داره، یعنی به هر حال ما تو فرهنگمون اگر که زیر رو بکنیم سویه های لیبرال زیاد پیدا میکنیم، اما ما در فرهنگمون درویش مسلکی، طریقت جویی، روی گردانی از دنیا، ساده زیستی، اینها رو هم داریم. و در ادبیات ما همیشه نمایندگان این نگرش به عنوان انسانهایی برتر، انسانهایی وارسته، انسانهایی فارغ از امور دنیا تلقی میشدن. هیچ موقع هم مثلا در فرهنگ ما اینطور بوده که یه فرد وارسته‌ای که زندگیش توی خورجین جا میشده، این خیلی مثلا در برابر یک توانگر، قشنگ توانگر معنی ثروتمند خیلی جا معنی منفیه دیگه. در خیلی جای ادبیات توانگر رو در برابر این قرار داد. یه بار هم نمیگن اون آدمی که همه زندگیش توی خورجین جا میشه به چه درد کی میخوره. اون آدم به درد خودش هم تو زندگی نمیخوره، اون آدم دردی از خودش هم نمیتونه دوا کنه، اون آدم مریضم که بشه انقدر مریضی میکشه تا بمیره، اون آدم به چه درد جامعه میخوره که انقدر این رو به عنوان یک نمونه انسان وارسته و شریف که نماد پشت کردن به دنیا است معرفی کنه، که قرار باشه همه به دنیا پشت کنن که این دنیا ویرانه میشه. اگه تمدنی به وجود میاد به خاطر اینکه یه گروهی بودن که میخواستن سنگی روی سنگ بذارن، اگه تمدنی شکل گرفته به خاطر این بوده که گروهی سخت در پی این بودن که زندگی این دنیا رو سازماندهی کنند، سخت در پی این بودن که قدرت آدم‌ها روی هم بزنن و از دل این یه کاخی، یه قصری، یه مرکز قدرتی ایجاد بکنن و امنیت آدم‌ها هم در اون قدرت بوده. چرا؟ چون اینطور نبوده که اگه یک مردمی از خودشون دفاع نکنن مهاجمان بگن اینا که کاری ندارن پس ما با اینا که نه خورده می شدی. این تصوری که وجود داره نسبت به سرآغازهای پیدایش، دوره باستان، دوره های پیش از مدرن، که انگار که اون کسایی که حاکم بودن همه مرجع ظلم بودن. آقا این اگه حکومت نمی کرد این مردم نمی تونستن قدرت دفاع از خودشون نداشتن، یکی دیگه می دیگه می خورد، می خورد دقیقا. همه ما میدونیم که مغول چه بلایی سر ما در آورد و همه هم برامون سواله چرا حاکم ما نتونست در برای مغول بیسته. اینهایی که تاریخ رو
تاریخ شاهان رو صرفا تاریخ ستم میدونن، انگار که مثلا شاهان نبودن مثلا ستم دیگه نبود. ما همیشه ناراحت و عصبانی هستیم از شاه ها، از فرمانروایان دوران مغول که مثلا چرا نتونستن جلو مغول رو بگیرن. و خب با گریبانگیر ما که نشده، تا وسط اروپا همون مغول رفتن. اما یه بار نمیپرسیم برای اینکه بشه جلوی مغول رو گرفت چی کار کرد، برای اینکه بشه جلوی بربر رو گرفت، برای اینکه بشه جلوی بیابانگرد رو گرفت، برای اینکه بشه جلوی راهزن ها رو گرفت، شما باید قدرت بسازید. شما باید قدرتش حالا توی یا توی شهری دیوار میکشی، خندق میکشی، یا حاکمیتی تشکیل میدی، یا یه حاکمیت گسترده‌تر. این حاکمیتی که شکل میگرفته برای این بوده که اگر این نبوده دیگران میمونن. حالا اینکه خود این ممکن بوده که زورگو باشه، ستمگر باشه، خونه به ناحق بریزه، که اصلا منکرش نمیشه شد. اما اونی که داره یک حالت سانتیمانتال نگاه میکنه که انگار همه چیز سهله، نه، اگه این نبود که یه گروه دیگه میاد، یکی دیگه حاکم میشد. این واقعیتی که وجود داشته. اگر دنیا و تمدن پدید اومده به خاطر اینکه کسایی بودن که به خاطر اینکه کسایی بودن که به دنیا با آغوش باز مینگریستن، نه که از دنیا روی گردان باشن. حالا این چیز، این واقعیتی که در فرهنگ ما، در ادبیات ما وجود داشته که افرادی که از دنیا و مطامعش روی گردانند به عنوان انسان‌های وارسته پنهان، چه وارسته، چه سودی اینا برای جامعه داشتن، چه خیری داشتن، چه فایده‌ای داشتن، آیا زمینی رو بارور می‌کردن، آیا آهنی رو به یک شیء سودمند تبدیل می‌کردن، آیا ثروتی بر روی ثروتی می‌گذاشتن، آیا قناتی رو آباد می‌کردن، آیا مانع تهاجم به مردم بی‌گناه می‌شدن. هیچ آدمای علاف که اون داره آواز میخونه واسه خودش میره، بودن نبودنش هیچ فرقی نداره. و در اینجا در مسئله ای که داره، بحثی که در اینجا میکنه، برگردیم به بحث، یه گریزی میزنه به دولت نازی. این کتاب تقریبا همزمان با دولت نازی در آلمان نوشته شده دیگه. و توضیح میده که یکی از کارهایی که دولت هیتلر انجام میداده همین این بوده که در بازار مداخله میکرده دیگه. یه چیز مهمی که دوست دارم اینجا حتما یادآوری بکنم اینه که خیلی تاکید داره میزس دولت هیتلر رو نمونه دولت سوسیالیست میدونه. این خیلی مسئله مهمیه اگر شما دنبال مباحث نظری پیرامون فاشیسم باشید، چون در دیدگاه چپ فاشیسم رو به لیبرالیسم ربط میدن، فاشیسم رو به کاپیتالیسم ربط میدن. مثال میزنم، مارکوزه تمام تلاش نظریشو میکنه برای اینکه بگه از دل لیبرالیسم فاشیسم در میاد. و خب مصداقشون هم برای اینه که شرکت داری مثلا آزاد وجود داره. اما خب میزس دقیقا نظرش معکوس اینه دیگه، و ناسیونال سوسیالیسم به عنوان یه گونه از فاشیسم جدی میگیره و اصلا فاشیسم رو نمونه یک دولت ضد لیبرال و مداخله گر معرفی میکنه، که یکی از کارهایی که میکنه اینه که شرکت داران یا به عبارت کلا بازار آزاد رو با مداخلات گسترده خودش از کار میندازه. و در این که از نشانه های فاشیسم دولت مداخله گره هیچ تردیدی نیست. اصلا اگه دولتی در مداخله گر نباشه، سایر ویژگی های فاشیستی هم داشته باشه، یه خود هنوز باید با تردید بهش گفت فاشیست. اصلا از اساس خیلی مهمه که دولت فاشیستی دولت مداخله گره، اصلا بازار آزاد رو تحمل نمیکنه. دولت داره در مورد آلمان صحبت میکنه، دولت هم قیمت ها و نرخ های بهره، میزان حقوق ها و دستمزد ها، میزان تولید و روش های تولید را مشخص میکند و هم درآمد معینی را به هر مدیر کاری اختصاص میدهد، چیزی که باعث میشود او، یعنی مدیر، یعنی مثلا کارفرما، عملا به کارمند حقوق بگیر دولت تبدیل شود. گذشته از استفاده از برخی مفاهیم، این نظام هیچ ارتباطی با کاپیتالیسم و اقتصاد بازاری ندارد، بلکه به سادگی نوعی سوسیالیسم با الگوی آلمانی است، به عبارتی اقتصاد اجباری یا به قول آلمانیا زوانگز ویرتشافت. تنها از لحاظ صرفاً فنی متفاوت از الگوی روسی سوسیالیسم است که در آن همه کارخانه ها آشکارا دولتی شده است. اینه. و وقتی که دولت مداخله گست منظور میزست اینه، وقتی دولت مداخله گسترده در بازار میکنه، نرخ بهره رو تعیین میکنه، میزان حقوق و دستمزد رو تولید میکنه، میزان تولید رو مشخص میکنه، ورود و خروج و واردات همه این کارا رو میکنه، اینه که منجر میشه شرکت خصوصی حالت بروکراتیک به خودش بگیره. اما پیرو بحث سود، بحث دخالت دولت در میزان سود. دولت میاد یکی از کارهایی که میکنه اینه که سود شرکتها رو به یه نحوی یا مهار کنه یا دستکاری بکنه یا سقف سودش قرار بده. برای این کار یه سری روشهای دولت داره. یک کارش اینه که یه روشش اینه که میگه آقا تو انقدر سود میکنی، از این بیشتر اگه سود بکنی یا باید بین کارمندان تقسیم بکنی یا باید به ادارات دولتی واگذار بکنی. دومین راه اینه که بیاد برای خدمات و تولیدات یه شرکتی قیمت، اصلا قیمت بذاره، یعنی بگه تو به این قیمت میتونی، بالاتر از این قیمت اجازه نداری بفروشی، سقف قیمت بذاره برای کالاها یا خدمات. به این ترتیب هم سود شرکت چی میشه؟ مهار میشه. یه روش دیگرش اینه که بیاد براش تعرفه تعریف کنه، یعنی درصد تعریف کنه، بگه تو هر کالایی که تولید میکنی بسته به میزان مواد اولی و چند در میاد، آقا برای چند در میاد، به علاوه 5% به علاوه 10% میتونی بکشی روش بفروشی، از اون بالاتر نمیتونی. یه روش دیگه هم برای مهار سود اینه که مالیات بگیره دیگه، یعنی باز طریق مالیات های هدفمند میزان سودی که شرکتی میتونه ببره رو کم بکنه. یعنی همه اینها منجر به چی میشه؟ همه اینا منجر به این میشه که به هر حال سود شرکت کاسته بشه، حالا به روش های مختلف. حالا مسئله اینه که این چه اتفاقی میفته، در واقع چه بلایی بر سر یک شرکت میاد وقتی که سودش دستکاری میشه. ببینید، وقتی دولت، نهاد بالادستی به هر شکل این توانایی داشته باشه که اجازه نده یک شرکتی از یک حد مشخصی سود بکنه، یک اختلال خیلی اساسی در فرایند شرکتداری آزاد ایجاد میشه که نتیجه نهاییش چیزی میشه که میزس میگه این بروکراتیک شدن بخش خصوصیه. حالا چطوری؟ ببینید، شما فرایند نوآوری در شرکت‌های خصوصی و دولتی رو بیاید با هم دیگه مقایسه بکنیم. وضعیت نوآوری در مدیریت بروکراتیک چطوریه؟ در مدیریت خصوصی چطوره؟ ببین، در مدیریت خصوصی اونجایی که کارفرمایان آنترپرنورها به قول میزست که خیلی هم تاکید دارن که آنترپرنور رو همون آنترپرنور با کار بده، ولی حالا کارآفرین، کارفرما، شرکت دار شامل همه این هاست. شرکت دار در بخش خصوصی به این ترتیب عمل میکنه که سود خودش رو پیش بینی میکنه، یک بازاری رو پیش بینی میکنه، حد میزنه سرمایه‌ای که میخواد بذاره، کاری که میخواد بکنه چقدر میتونه سود بکنه و اقدام میکنه. برای این کار باید نظر یه عده افرادی که سرمایه‌ای دارن، بازاری دارن، بعد نظر اینها رو جلب بکنه، یا باید خودش مستقل این سرمایه داشته باشه یا باید از طریق جلب سرمایه یه عده این کار رو بکنه و خیالش هم راحته که وقتی وارد این کار شد سود میکنه. خب نتیجه این چی میشه؟ نتیجه این که یک نوآوری میکنه، یک ابداعی میکنه و از طریق اون هم خودش سود میکنه، هم به جای سود میرسونه. من الان مثالی که در ذهنم دارم اینه که خب یعنی چی؟ مثال بهترین مثالی که اتفاقا من میتونم در این باره بزنم همین مثالیه که
دیشب در استوری ها درباره صحبت کردم، تأسیس تلویزیون در ایران. دولت ایران در پی این بود که ایران تلویزیون داشته باشه. اول بهتون میگم اولین تلویزیون در خاورمیانه در بغداد تأسیس شد در عراق، و شاه هم که خیلی حساس بود روی این که یک کاری یکی میکنه توی منطقه حتما ما اون کار بکنیم و به عبارت عقب نیفتیم از منطقه خودمون، خیلی اصرار داشت که ما اصرار میکنه که ما تلویزیون تأسیس بکنیم. اما چه کسی باید تلویزیون تأسیس میکرد؟ اگه ایران میخواست تلویزیون داشته باشه، کی و کدوم نهاد دولتی باید تلویزیون تأسیس میکردن؟ قاعدتا این کار رو باید وزارت پست و تلگراف و تلفن بعد دربارش کار میکرد، چون این مسئله ای که به تأسیس به ایجاد فرستنده و اون چیزا ارتباط داره، یا این رو و همچنین باید اداره کل انتشارات و تبلیغات و رادیو این کار رو بر عهده میگرفت، یعنی این چیزی که بعد به حال از اینها درمیاد، یا اینکه مثلا سازمان برنامه این کار رو میکرد که خب اون سرگرم چیزهای خیلی عمرانی بود و تلویزیون یه مقدار خیلی تجملی بود برای اینکه ایران صحبت دهه 30 ایران تلویزیون نداره، اینکه سازمان برنامه اون موقع خیلی کارا رو میکرد، ولی اینکه سازمان برنامه بیاد تلویزیون تأسیس بکنه به نظر چه تجملی بود که بیشتر هزینه صرف بود و بهره برداری نداشت. ایده ها و برنامه های سازمان برنامه بیشتر معطوف به پروژه هایی بود که سودآور. خب یه مراجعه ای هم ایران میکنه، اون موقع مدیر کل انتشارات تبلیغات ناصر ذوالفقاری بود، مذاکراتی میکنه با آمریکایی‌ها و وزیر پست تلگراف هم مهندس اشراقی بود. اینها سعی میکنن ببینن آمریکایی‌ها کمک میکنن یا کمک نمیکنن، و گفتم بهتون که دلیل چرندی هم میارن، میگن که باعث اختلاف طبقاتی بیشتر و از این حرفا که میدیم ربطی نداره. خب این میمونه این ته. در اینجا یه فرد دقیقاً یه آنترپرنور، دقیقاً یه آنترپرنور، یه کارآفرین، یه کارفرما، یه شرکتدار، یه فعال اقتصادی بخش خصوصی، یه سرمایه‌دار میشنوه که ایران مثلا میخواد تلویزیون بسازه، یا پولش نیست یا ارادهش نیست، نمیشه. زمانی که شاه در یک سفر اروپایی بود، روی کشتی تفریحی میره شاه میبینه و متقاعدش میکنه که من این کار رو میکنم ولی به شرطی که دولت حمایت بکنه. شاه هم بهش میگه برو و به دولت هم میگه از این حمایت بکنه، و این با دولت مذاکره میکنه، یه طرحی رو، یک لایحه‌ای رو دولت به مجلس میبره، 5 سال معافیت مالیاتی براش در نظر میگیرن. چرا؟ چون این علاوه بر تأسیس فرستنده و اینها بعد تلویزیون هم وارد میکنه و 5000 دستگاه تلویزیون وارد میکنه، تأسیسات را میندازه و در یک فاصله خیلی کم تلویزیون ایران رو راه اندازی میکنه توسط بخش خصوصی. کاری که ببین این همینه، کاری که در بخش خصوصی شیوه نوآوری به این ترتیبی که فرد حساب میکنه خلعی وجود داره، خب این خلعه رو میتونه با سرمایه‌گذاری پر بکنه و ذهنیتش هم اینه که سود بکنه، و این کار رو بخش خصوصی با سرعت راه اندازی میکنه و ایران صاحب تلویزیون میشه، و حالا یه سری نظارت دولتی هم برش بوده که الان بحث ما نیست. اما این شرکت با اینکه به هر حال رقیبی نداشته و وضعیت هم سعی شده بود که بهش ارفاق داده بشه از جهت مباحث مالیاتی و اینها، اما سال 41 این شرکت همچنان زیانده بود، یعنی تلویزیون ایران همچنان زیانده بوده. چرا؟ چون تبلیغات هنوز به اون میزانی که باید به این تلویزیون ارائه نمیشد، چون هنوز نفوذ چند دهه این وضع اقتصادی ایران سال 41 40 41 39 40 41 وضع خوبی نبود. میدونید که سال 41 که دولت امینی بود، سال 40 عذر میخوام که دولت امینی برقرار بود تا تیر 41 اصلا دولت امینی یه جورایی اعلام ورشکستگی کرد و به طور کلی وضعیت اقتصادی ایران سال مناسبی رو پشت سر نمیگذاشت. و خب وضعیت شرکت هاش خصوصی هم ضعیف بود، به همین خاطر کمک هایی که این تبلیغاتی که می اومد به عنوان حالا کمک به این شبکه ضعیف بود. 2 میلیون تبلیغ گرفته بود شبکه تلویزیون ایران و 4 میلیون هزینه داشت. اما در طول سالهای آینده که وضع مالی ایران بهتر شد، وضع اقتصادی بهتر شد، تبلیغاتی که تلویزیون ایران گرفته بود به 12 میلیون رسیده بود و هزینه ها رو هم کاهش داده بود. این نمونه کاریه که آنترپرنور انجام میده. حالا اینکه بعداً تازه بعد از 10 سال دولت ایران، تصور بکنیم یه سری کار دولت ایران تازه بعد از 10 سال شروع کرد به این که خب حالا ما بیایم تلویزیون ملی تأسیس بکنیم. درست نیست که مثلا تلویزیون نداریم که تو برنامه بودجه رضا قطبی طرحشو در دست گرفت و در انجام داده بود و بعدش هم سال 45-46 راه افتاد. خب حالا شما این نمونه ای از فرایند تأسیس، فرایند نوآوری در بخش خصوصیه. حالا همین اتفاق اگر بخواد در بخش در مدیریت بوروکراتیک بیفته، چه کسانی باید تصمیم بگیرن؟ یعنی عیناً اون چیزی که میزس اینجا میگه، عیناً اون چیزی که میزس در اینجا توضیح میده در مورد این مثالی که زدم صدق میکرد که کارگزاران دولتی و اینها مدی در واقع بوروکراسی ایران تن نمیداد، انجام نمیداد، بهانه می قشنگ بهانه می آورد. مثلا می گفتم ما حالا رادیو نداریم، رادیو به همه مناطق ایران نفوذ پیدا نکرده، تلویزیون براش تأسیس بکنیم. یعنی با این که فورسی پشت سر اینها بود از طرف مثلا شاه که همه کاره مملکت بود، باز هم اینها در نوآوری ضعیف هم، یعنی اصلا از درون نظام بوروکراتیک نوآوری با موانع فراوان روبره. حالا اینو بذار براتون اینجا دیگه توضیحی که میزیس میده انگار که داره این وضعیتی که من گفتم رو شرح میده. هر نوع پیشرفت در وقتی که یک جا مدیریت بوروکراتیک وجود داره، هر نوع پیشرفت در تضاد با انگاره‌های قدیمی و ریشه‌دار و از این رو در تضاد با همه دستورهای برآمده از این انگاره‌های قدیمی است. هر قدم پیشرفت به معنای تغییری است که مخاطرات بزرگی در خود دارد. تنها انسان‌های اندک با توانایی‌های استثنایی و کمیاب استعداد آن را دارند که چیزهای جدید را برنامه ریزی کنند و مواهب آن را تشخیص دهند. در کاپیتالیسم این امکان برای نوآوران وجود دارد که به تلاش برای تحقق برنامه خود روی آورند، با آنکه اکثریت حاضر نیستند خدمات آنها را بپذیرند. تنها همین کافی است که فرد نوآور بتواند چند انسان عاقل را مجاب بکند منابع لازم برای آغاز کار را به او قرض بدهند. در نزد بوروکراتیک لازم است افرادی بلند پایه برای انجام ایده‌های نوآورانه متقاعد شوند. شما برای در نزد بوروکراتیک بخوای نوآوری بکنی، بعد یه عده مدیران جا افتاده قدیمی پیر که با سختی به صندلیشون رسیدند و با نهایت محافظه‌کاری مواظبن که این صندلی را از دست ندن، اشتباه نکنن، یه اتفاقی نیفته که جایگاهشون به خطر بیفته، بعد تو اینها رو راضی بکنی. اما این بلندپایگان معمولا افراد مسنی هستند که عادت کردن به شیوهی تجویز شده به امور بپردازند و نسبت به انگاره‌های نو دیگر آغوش گشاده‌ای ندارند. در وضعیتی که در گام نخست باید تأیید پیران را گرفت، هیچ پیشرفت و اصلاحی رخ نمی‌دهد. مبارزان روش‌های جدید شورشی انگاشته می‌شوند و به همین عنوان نیز با آنها برخورد می‌شود. برای ذهنیت بوروکراتیک وفاداری به قانون و یعنی چسبیدن به امور مرسوم و معهود مهمترین فضیلت است. وقتی به مدیر یک شرکت با امکان سود محدود شده، حالا بیایم توی مدیریت شرکت و سودشو محدود کردیم، حالا به این میگیم نوآوری کن. وقتی به مدیر یک شرکت با امکان سود محدود شده گفته میشود مانند بوروکراتی با وجدان رفتار کن، درست مانند این است که به او گفته شود
از هر گونه اصلاح خودداری کنن. همه این مثالا رو به ما زد تا بگه آقا در نزد بوروکراتیک فضیلت مدیر بوروکراتیک اینه که به اون چیزی که وجود داره پایبنده. اصلا کار مدیر بوروکراتیک نوآوری نیست و شما هیچ کس نمیتواند همزمان یک بوروکرات درست و یک نوآور باشد. اگر خواستید یک جمله را از این کتاب یه جای یادداشت بکنید، نصب العین همین یه جمله بسه. هیچ کس نمیتواند همزمان یک بوروکرات درست و یک نوآور باشد. پیشرفت دقیقا آن چیزی است که در قواعد و مقررات پیشبینی نشده و ضرورتا بیرون از حوزه فعالیت های بوروکراتیک است. حالا در مقابل امتیاز نظام سودمدار در این است که ایجاد بهبود و ارتقا به اندازه‌ای پاداش داده می شود که چونان محرکی برای تن دادن به ریسک های بزرگ عمل می کند. متوجه شدید؟ خیلی روشن. در نظام سودمدار این نوع آوریه، این تلاش برای بهبود، این پاداش داده میشه. یعنی به شرط موفقیت دیگه، این پاداش داده میشه و اون پاداش انگیزه است. ببین شما برای این که نوع آوری ایجاد بکنیم، نوع آوری که اصلا یعنی شکستن ساختار موجود، یعنی در هم ریختن قواعد و قوانینی که همیشه وجود داشته، یه چیز جدیدی اصلا باید وارد کنی، اصلا قانونی نیست. خب این ریسک داره، این خطر داره و شما باید آدمی باشی که بتونی خلاف جهت روال عادی شنا بکنی. و این اصلا از این بوروکرات برمیاد. بوروکرات خوب یاد گرفته که کاملا در جهت شنا بکنه. بوروکرات کار شنا کردن در جهته، نه خلاف جهت. پس این تصور که بیای مدیر سودمدار رو دائم تحقیر کنی، سودمداری رو تحقیر بکنی، بعد یه چیزی تحت عنوان وجدان، یه چیزی تحت عنوان خدمت، وجدان کاری، خدمت، اینها رو جایگزین بکنی، اینها یعنی فلج کردن فرایند نوآوری. این اتفاق میفته با شعار و با وارد کردن مباحث اخلاقی نمیتوانید مانع این واقعیت بشید. اگر این پاداش انگیزه محرکیه برای اینکه افراد وارد نوآوری بشن، اگر این پاداش برچیده یا به نحو چشمگیری محدود شود، دیگر از پیشرفت هم خبری نخواهد بود. وقتی که با تمام ابزارهای ممکن به فرایند سود به سود شرکت ها حمله میکنی، نتیجهش این میشه، یعنی نتیجهش این میشه که خب دیگه یک شرکتی دیگه ریسک نمیکنه. میگه من، ببین چه عواقبی داره. شرکت دار میگه آقا من زور بزنم سرمایه‌مو به خطر بیاندازم، برم دنبال شیوه های نوین، یعنی پول با سختی در آمده رو برم سرمایه گذاری کنم برای این که یه شیوه تولید بهتری رو برقرار بکنم و در نتیجه بیشتر سود بکنم، بعد سودم رو بیان محدود بکنم، بعد سودم رو با مالیات بخورم، بعد جلوی این که بعد من بگن آقا تو انقدر به علاوه این درصد میتونی سود بگیری. خب این شما انگیزه این طرف رو کشتی، بعد بهش میگه برو پیشرفت کن. چرا این کار رو بکنه؟ در ثانی یه چیزی که ماها اصلا در نظر نمیگیریم اینه، ما یه پیشرفت رو میبینیم ولی 100 شکستش رو نمیبینیم. میبینیم که یه چیز جدیدی اومده و خب طرف هم داره سود میکنه، اما نمیبینیم که چه کسان دیگه‌ای تلاش کردن و موفق نشدن و ضرر کردن. اون رو دیگه نمیبینیم، در حالی که اون کسی که ریسک داره میکنه، یک چیز نو داره میاره، داره از سرمایه خودش میگذاره برای اینکه یه تغییری ایجاد بکنه و هدفش هم اینه که خب از این رهگذر سود بیشتری میکنه و در این رقابت جلو میفته. و ولی وقتی که به انواع روش ها و ترفنده های دستوری از بالا با قدرت سیاسی امکان سود کردن یک نفر گرفته میشه، دیگه این فرایند نوآوری چی میشه؟ خشک میشه، میشه همون سیستم بوروکراتیک. اینه که مداخله دولت در فرایند سودسازی در میزان سود میاد از اون طرف فرایند نوآوری رو تعطیل میکنه، سرمایه گذاری جدید رو به خطر میاندازه و یک شکلی از مدیریت بوروکراتیک رو در شرکت خصوصی ایجاد میکنه. پس اگر شرکت خصوصی هم بوروکراتیزه بشه، نتیجه همین مداخله است. ولی چیزی که اینجا خیلی خطر بزرگیه دقیقا همینه که با مداخله کردن در سود شما بیای فرایند نوآوری و تلاش شرکت ها برای بهینه‌سازی و تلاش برای بهبود رو در اونها بکشی. این ظلمیه که این ستمیه که احتمالاً با شعارهایی مثل توزیع برابر و عدالت اجتماعی و اینها احتمالاً با چنین شعارهایی یک جامعه رو گرفتار همچین موزلی میکنن که ما هر چیزی که توی جامعه داریم، هر چیزی که به دست میاد، اینا دیگه مباحث تکراریه. از همین طریق آزاد بودن افراد در سود داریم و یه چیزی که این وسط تعمدن نادیده گرفته میشه اینه که آقا سود رو بازار خودش کنترل میکنه. اصلا بازار تخصصش گند زدن به سوده. صبر کنید، زود شعار اخلاقی سر ندید، زود نیاید در بوق بدمید که دولت مداخله بکنه در کار. خود بازار سود رو مهار میکنه. یعنی چی؟ به محض اینکه در یک نقطه ای از بازار سودی بزرگ، سودی چشمگیر، سودی جدی، سودی که همه متوجه بشن وجود داشته باشه، اگر اون بازار آزاد باشه، یعنی اگر امکان رقابت وجود داشته باشه، بیدرنگ رقیب وارد میشه و با یه مقدار سود کمتر مشتری اون طرف رو ازش میگیره. بیدرنگ یه اتفاق میفته، بازار خودش سود رو مهار میکنه. اما این مهار سود، این تنظیم میزان سود باید توسط خود بازار صورت بگیره در داخل رقابت، در داخل سیستم رقابتی خودش. اگر این مهار سود با شعارهایی که گفتم از بیرون وارد بشه، این آسیب جدی به توان پیشرفت جامعه میزنه. و عزیزان، دوستان، ما خیلی چیزها، خیلی که نه، اصلا همه اون چیزی که توی زندگی داریم تسهیل میکنه همین پیشرفته است. چیزی نباید این فرایند، هر چیزی که بیاد این فرایند پیشرفت توان تولید جامعه رو تضعیف بکنه، به طور مستقیم داره به اون جامعه آسیب میرسونه. هی ذهن نباید بره به سمت این که یک نفر داره سود میکنه. آقا اون سود اگر در فرایند آزاده بدون انتفاع رسوندن به کل جامعه میسر نیست، در اون سود پیشرفته و از اون پیشرفت ما همه بهره مند میشیم، چون هر چیزی که در دست داریم فرجام یک پیشرفته که به اون مرحله هم نمونه. برای ما مثل روز روشنه، اصلا مبرهنه، تردیدی نداریم، بر ما کاملا روشنه که هر چیزی که داریم، گوشیمون، لپتاپمون، ماشینمون، خونمون، ابزارمون، ادواتمون، میدونیم که اینها یه روز کهنه میشه. چرا اینا یه روز کهنه میشه؟ همه ما میدونیم که 10 سال دیگه به این گوشی که الان داریم و خیلی مدرن و خیلی هم باش حال میکنیم، به دیده تحقیر نگاه میکنیم. میدونیم که 10 سال دیگه این گوشی به نظر اون مسخره است، چون گوشی 10 سال پیشمون به نظر اون مسخره است. بر ما مسجله که ما پیشرفت میکنیم. و اگر زندگی خوبی داریم، اگر تونستیم به عنوان انسان کیفیت زندگی اونو دائم بالا ببره منوط به همین پیشرفته است و هر چیزی که بیاد این رو مختل بکنه به طور مستقیم داره به اون جامعه آسیب میزنه. شعارهایی که میدیم باید خیلی مراقب باشیم که نهایتش چیه. و شما 1%، 1%، آقا 1% تصور بکن که به مدت 10 سال هیچ پیشرفتی در گوشی که دستمون رخ نده. ببین چه فقط یک فقره ها فقط در گوشی. خب ببین چه فاجعه، چقدر بده. حالا شما بگذاریم که تصور بکن 10 سال در مثلا پزشکیمون تغییر رخ نده، در فناوری های بهداشتیمون تغییری حاصل نشه، نه ثابت بمون. 1 لحظه انسان رو شما ثابت تصور بکن، فاجعه است، ترسناکه، هولناکه. اصلا همه این تحمل پذیری زندگی به اینه که ما میدونیم زندگی تغییر میکنه، پیشرفت میکنه، همه چی بهتر میشه و امیدواریم به زندگی بهتر و امکانات بیشتر. خب از خودم پرسیم این پیشرفت از کجا اومده و اون سوده چه نقشی در این پیشرفت داشته. حمله به اون سود حمله به این پیشرفت است. خیلی روشنه. یعنی اینجاست که مشخص میشه که اخلاق واقعی رو در واقع دست کیه؟ اون کسی که با شعارهای اخلاقی داره به سود حمله میکنه، یا اون کسی که داره از سود دفاع میکنه به خاطر اینکه نهایتش پیشرفت و بهایتش بهره‌مندی کل جامعه است. از معضلاتی که من فکر میکنم بزرگترین مشکلی که ما داشتیم این بوده که اخلاق افتاد بهش تبدیل به پاره شعارها شد و افتاد از چپ و تونست این ادعای نادرست رو جا بندازه که آقا اون چیزی که داره میگه اخلاقیه، در حالی که واقعا میشه اثبات که اون چیزی که داره میگه خیلی غیر اخلاقیه، به جهت اینکه پیامد این چیزی که داره میگه فاجعه باره. مثل حرفی که خیلی از این محیطیستی رادیکال میزنن که آقا این تغییرات رادیکالی که شما در شیوه تولید داری شعارش رو میدی مساویس با نصف شدن جمعیت زمین میشه. یعنی شما داری رسما از این صحبت میکنی که جمعیت زمین نصف شه، یعنی یه هولوکاست. شما داری حرف یک جور هولوکاسته که جمعیت چه سویچ بشه، نوع تولید در دنیا اون نوع تولیدی که شما دنبالش هستی و خیالت راحت به اون شکل رادیکال مورد نظر تو ممکنه به بهای جان میلیاردها انسان تمام بشه و شعار اخلاقی نده. هر کسی غیر اخلاقی داره حرف میزنه، تو داری غیر اخلاقی حرف میزنی. و این دو پاراگراف رو بخونم برم سراغ بحث بعد. شرکت داران بزرگ مبالغ چشمگیری صرف پژوهش میکنن، زیرا مشتاقن از روش های تولید جدید سود برن. صاحبان شرکت ها همیشه در جستجو راه‌های برای بهبود کارند. آنها می‌خواهند هم از کاهش هزینه‌ها و هم از تکامل تولیدات خود سود برند. افکار عمومی فقط ابداعات موفق را می‌بینند و هیچگاه متوجه نمی‌شود چندین و چند شرکت به دلیل اشتباه در بکارگیری روش‌های جدید شکست خوردند. بیهوده است که از یک شرکت دار خواسته شود بدون محرک سود نیز همچنان روی همه بهبودهایی کار کند که او میتوانسته است در صورت کسب سود مورد انتظارش آنها را پدید آورد. یک شرکت دار پس از بررسی دقیق و محتاطانه همه مزایا و معایب و پس از سنجیدن احتمالات کامیابی و ناکامی تازه تصمیم میگیرد. او سود و زیان احتمالی را با هم سبک سنگین میکند. و نکته اساسی آخر، سود و زیان در ثروت او رخ میده. این مسئله اساسی است. اگر قرار باشد این سبک سنگین کردن میان دو گزینه از دست دادن دارایی خود و احتمال سود برای دولت یا کسان دیگر باشد، معناش این است که به قضیه از زاویه دید کاملا متفاوتی نگرسته میشود. میگه که آقا این شرکت دار که داره سود و زیان رو پیش بینی میکنه، اول میکنه، داره میگه آقا من یا شکست میخورم یا سود میکنم. اما وقتی دولت میاد دست میذاره روی سود، نتیجهش این میشه من یا شکست میخورم یا سودم و دولت برمیداره. اینه آقا، اینه انقدر به نزد بازار آزاد فحش ندید، انقدر اسکاندیناوی نکنید. این یه واقعیته. شما وقتی شرکت دارو بین این دو گزینه میذاری، نتیجه از بین رفتن تلاش برای نوآوریه، نتیجه در هم شکستن مسیر پیشرفته. در حالت عادی شرکت دار میگه آقا من سود میکنم یا شکست میخورم، اما وقتی دولت میاد با شعارهای رادیکال باز توزیع در دخالت میکنه در بازار، نتیجهش این میشه که شرکت دار بین این دوتا گزینه است، یا من سرمایه گذاری میکنم شکست میکنم، یا سود میکنم که سودمو دولت برمیداره. کاری نمیکنم. و بحث دومی، اینجا دو تا مبحث دیگه داره که من اینا رو با هم بگم. یکی دخالت دولت در گزینش پرسونله و دیگری وابستگی نامحدود به صلاح دید ادارات دولت. این بخش 3 و 4 این بخش. من میخوام اینو تحت عنوان یک عنوان کلی با هم بحث بکنیم و دربارش فکر بکنیم. مخالفان بازار آزاد و شرکت ها و سرمایه داری و اینها همیشه از این زاویه به ویژه وارد میشن که میگن این صاحبان شرکت ها و این سرمایه دارا اینها سیاست رو قبضه میکنن، یعنی از فوبیای که چپ جا میندازه در جامعه اینه که صاحبان شرکت ها و سرمایه و اینها میان در اقتصاد نئولیبرال قدرت رو قبضه میکنن و میان جا تفسیر رو به جای میرسونن که یه چیزی میگن نئولیبرالیسم باعث میشه که شرکت داران سیاست رو بخورن و کلا قدرت ها رو قبضه بکنن. از این حرف من یه سوال کلی از شما میپرسم، اصلا و اساسا سیاست چه موقع برای صاحبان شرکت ها جذابیت پیدا میکنه؟ من از شما خواهش میکنم عاجزانه قبل از هر گونه تأملی درباره دخالت سرمایه داران در اقتصاد، در سیاست، این پرسش بنیادین رو پاسخ بدید که اصلا و اساسا سیاست چه زمانی برای صاحبان سرمایه، برای فعالان اقتصادی جذاب میشه؟ این پرسش بنیادیه. اصلا و اساسا جوابش روشنه، زمانی که سیاست بر اقتصاد تأثیر بذاره، سیاست و سیاستمدارانی برای اصحاب اقتصادی جذابیت پیدا میکنن که این توانو دارن که در اقتصاد دخالت کنن. اگر من و شما سرمایه دار نیستیم، من که نویسنده خورده پا با یه سرمایه خیلی اندک در حد زندگی بخور نمیر، برای من سیاست چه موقع اهمیت پیدا میکنه؟ زمانی که به سیاست احساس بکنم رو زندگی من اثر داره دیگه. خیلی روشن. اگه من بدونم سیاست هیچ اثری روی زندگی من نداره، دیگه فکر نمیکنم که مثلا به این رأی بدم اون رأی بدم، اصلا شرکت بکنم نکنم چرا بکنم؟ بعد یه ربطی به زندگی من داشته باشه. سیاست بعد یه ربطی به اقتصاد داشته باشه که که شرکت ها تلاش بکنن با اصحاب قدرت ارتباط برقرار بکنن. اون چیه؟ پس خواهش میکنم پرسش بنیادی اینو قبل از همه بحثا مطرح بکنید. سیاستی جذاب برای صاحبان سرمایه، برای فعالان اقتصادی که دستش در اقتصاد باشه. چرا؟ چون شرکت داران از دو تا مسئله دارن. یک، با دولتی طرفن که مداخله میکنه. یک، این دولت نباید مداخله ای کنه که به ضررشون تموم بشه. دو، باید مداخله ای بکنه که به نفعشون باشه. اگر دولت میتونه نرخ اینو تعیین بکنه، تعرفه اونو تعیین بکنه، واردات صادراتو تعیین بکنه، تو سودو دست بزنه، ارزو دست بزنه، همه چیو دخالت بکنه، رو کیفیت، رو قیمت گذاری بکنه، قیمت دستوری تعیین بکنه، این آقا این
خانوم این سیاسته که جذاب میشه برای صاحبان شرکت، وگرنه صاحب وگرنه قدرتی سیاستی که اجازه و توان مداخله در اقتصاد رو نداشته باشه چه جذابیتی داره برای اعصاب سرمایه؟ چه جذابیتی داره؟ مسئله اینه که سرمایه دار خودش رو کاملا متأثر از سیاست میبینه و کدوم سیاسته که تأثیر میذاره بر اقتصاد؟ سیاست مداخله گرایی. ریشه مسئله در این سنت غلطه که دولت به اشکال مختلف، یعنی قدرت سیاسی به اشکال مختلف شروع میکنه به مداخله کردن در بازار و این توانایی رو داره و من شرکت دار میدونم که هر چقدرم شرکتم بزرگتر باشه باید اتفاقا حواسمو بیشتر جمع بکنم. فعال اقتصادی نگاهش باید به بازار باشه، باید به رقیبش باشه، رقیب داخلی و خارجی، اصلا نباید به سیاست کاری داشته باشه. اما وقتی شب میخوابه صبح بلند میشه میبینه اصحاب سیاست یه قانون و قاعده گذاشتن که کل فرآیند اقتصادیشو زیر رو کرده و مثل یه دشنه‌ای از پشت به کسب و کارش نشسته، دیگه باید دو تا چشمش، یه چشمش باید به بازار باشه، یه چشمش به سیاست باشه و اینجاست که تازه سیاست جذاب میشه. و چرا لیبرالیسم تأکید داره که دو دست دولت رو از بازار کوتاه بکنه؟ به همین خاطره، به خاطر اینه که میگه آقا اصلا نباید اجازه بدیم دولت در بازار دخالت بکنه، یا این دخالت باید به حد اقل ممکن تقلیل پیدا بکنه تا اصلا سیاست برای اهالی بازار جذابیتی نداشته باشه. وقتی سیاست نتونه در امور اقتصادی دخالت بکنه دیگه جذابیتش هم از دست میده، دیگه اهمیتش هم از دست میده. دولت میاد پاره امور رو که برای عموم جامعه لازمه و کسی هم غیر دولت نمیتونه انجام بده میاد انجام میده، اما دیگه اجازه نداره قیمت ارز تعیین بکنه، همه واردات صادرات رو جز به جز، کیلو کیلو، ریال به ریال تنظیم بکنه، دیگه اجازه نداره بر همه امور فعالیت بازار دخالت بکنه. خب چنین دولتی جذابیتی برای اعصاب اقتصاد هم نداره. پس اون چیزی که منجر به کشید، دقت بکنید جمله اصلیمه، اون چیزی که منجر به تلاش فعالان اقتصادی، تلاش صاحبان سرمایه برای پیوند خوردن با دولت ها، با سیاستمداران، با احزاب و ورود به سیاست و تلاش برای کسب قدرت سیاسی میشه، اینه که نظم غیر لیبرالی حاکمه. نظم اینها نتیجه سیاست‌های غیر لیبراله. اینو نباید بنویسید پای لیبرالیسم، وگرنه لیبرالیسم اصلا میگه دولت اجازه نداره در بازار دخالت بکنه و چون دولت اجازه پیدا نمیکنه دیگه جذاب باشم. نه، میتونه رانت بده، نه میتونه دشنه بزنه از پشت به فعال اقتصادی و در نتیجه بازار راه خودشو میره و دنیای سیاست هم کار خودشو میکنه. پس اینه. و البته این امر نسبیه دیگه، یعنی این مداخله میتونه خیلی زیاد باشه، میتونه مداخله کم باشه و مسئله ما به حد اقل رسوندن مداخله است. پس اون چیزی هم که میزستر اینجا به طور کلی اشاره میکنه همینه و من جان کلامش رو رسوندم و میتونم این چند سطر رو بخونم فقط که مثلا وقتی شرکت بتواند به حمایت از جانب دولت اتکا کند، چرا باید برای تولید محصولات ارزان‌تر و بهتر خود رو به زحمت بندازه؟ واقعا چرا؟ دغدغه اصلی آنها عبارت بود، عبارت از اینی که سفارش‌های دولتی دریافت کنند، حفاظت مؤثر از طریق وضع عوارض گمرکی و دیگر ارتف دولتی رو به دست بیارن. خب پس بره سمت دولت. اصلی ریشه اصلی مسئله اینه که دولت مداخله‌گری وجود داره که این حالا میتونه از طریق اون، از طریق سفارش گرفتن از اون، از طریق حمایت‌هایی که
با قدرت سیاسون اعمال میکنه بیاد این کارو بکنه، یعنی به جای رقابت در بازار بگه گور بابای بازار من دولت رو دارم به بقیه مسئله چیکار دارم، که این همه سیاستای ضد لیبراله. آنها برای دریافت چنین امتیازاتی مبالغی را در قالب مساعدت مالی به صندوق‌های حزبی و صندوق‌های تبلیغات دولتی کمک می‌کنند و کسانی را هم استخدام می‌کنند که دولتی‌ها میگن. این پیوند شوم، پیوند فسادآور بین دستگاه‌های دولتی و فعالان بازار نتیجه اینه که دولت مداخله‌گر وجود داره. فساد و ناکارآمدی صنایع بلا استثنا پیامدهای همان روش‌های مداخله دولت در اقتصاد است که در این کشورها که برمیشواره وجود داره. دولت در این نظام این قدرت نامحدود را دارد که هر شرکتی را ویران یا از الطاف خود لبریز کند. موفقیت یا شکست هر کسب و کاری صرفاً به صلاح دید آزادانه کارمندان دولت ربط دارد. دولت است که میزان عوارض گمرک و نرخ‌های کش ایرانی را تعیین می‌کند. دولته که پروانه صادرات وارد می‌کنه. همه کار دولت. و اینه. پس این نتیجه این فسادی که ما می‌بینیم نتیجه مداخله دولت در اقتصاده. وقتی هم داره تمام میشه، فکر میکنم این بحث روشن شده و مشخص شده. دیگه ادامه ندم. ممنون که امشب هم با ما همراه بودید. دمتون گرم و چاکریم و فعلا خدا نگهدار.